الثالث والرابع.
اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که فقه حدیث رفع جهاتی در فقه الروایه هست که اون جهات را باید متعرض بشیم. یکی از اون جهات که جهت مهمی است و این در واقع در بحث اقل و اکثر ارتباطی در تنبیهات اقل و اکثر بحث میشه، ولی خب چون بحث مهمی است حالا انشاءالله ما اینجا بحث میکنیم، باز به شرط الحیات انشاءالله اونجا هم مقداری اشاره میکنیم. اون بحث این است که حدیث رفع هم احکام تکلیفیه را شامل میشه، هم احکام وضعیه را شامل میشه و هم احکام ضمنیه را شامل میشه و هم احکام استقلالیه را شامل میشه. الان مثلا من مضطرم به شرب خمر، خب کسی که مضطر به شرب خمره حرمت را حدیث رفع بر می داره. فراموش کردم که این خمر حرمت را بر می داره، مکره شدم بر می داره. اما در احکام تکلیفیه وجوبیه چطور؟ اگر من مضطر شدم به ترک صلات، آیا اینجا حدیث رفع وجوب را بر می داره یا وجوب را بر نمی داره؟ خب تارتن حکم تعلق می گیره به تک تک افراد این طبیعی در خارج، مثل لا تشرب الخمر، هر خمری را شارع براش حرمت جعل کرده. من مضطر شدم به ترک این خمر، به شرب این خمر حرمتش برداشته میشه. اما یه وقت هست نه، تک تک افراد یا کلی به نحو ساری افرادش موضوع حکم نیست، صرف الوجود طبیعی موضوع حکمه، متعلق حکم. مثل نماز، شارع بین الحدین نماز رو واجب کرده، طبیعی صلات را صرف الوجودش را. حالا اگر کسی مضطر شد به ترک صلات تا ساعت 4 بعد از ظهر، این وجوب برداشته نمیشه. چرا؟ چون اونی که متعلق حکم که صرف الوجود بین الحدین باشه به اون مضطر نیست. اونی که این مضطره که در بعضی از وقت اون متعلق حکم نیست. بعد اگر در جمیع وقت مضطر باشه به ترک صلات، اینجا وجوب برداشته میشه. فراموش بکنه جمیع وقت وجوب صلات را، وجوب برداشته میشه. این نسبت به احکام تکلیفیه استقلالیه. نسبت به احکام وضعیه هم همینطوره. اگر کسی مضطر شد به بیع، به نکاح، به طلاق و امثال ذالک، خب اینجا در واقع وقتی که مضطر شد یا مکره شد یا مثلا فراموش کرد اگر جایی باشه، خب اینجا اون صحت به برداشته میشه. منتها در احکام وضعیه اگر کسی مضطر شد، مکره شد به بیع خونه اش، صحت برداشته میشه. اما اگر کسی مکره شد به ترک بیع خونش، که اگه خونت را بفروشی مثلا بیچارت میکنی، مکره شد بر ترک. آیا اگر مکره شد بر ترک اینجا حدیث رفع جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب جاری نمیشه. چرا؟ چون ترک بیع موضوع حکم نیست، شارع صحت را برده روی بیع، ترک بیع که موضوع حکم نیست تا بگیم حکم را برداشته، ترک بیع که حکمی نداره. بله اگر کسی اون مسلک ثالث را قبول بکنه که تو کلمات آقای صدر هست، که در مسلک ثالث یعنی اون ترک مکره را تنزیل میکنه به منزله فعل، یعنی میگه این ترک بیعه، این ترک را تنزیل کرد به منزله وجود بیع، خب این بیع میشه صحیح. ولیکن این حرف که اولا مسلک ثالث درست نیست، ثانیا برفرض درست باشه، ما عرض کردیم ترک بیع را تنزیل میکنه به منزله عدم که اثرش را برداره. خب ترک بیع که اثری نداره، نه اینکه اثر وجود را بار میکنه، اثر وجود را بار نمیکنه، ترک را تنزیل میکنه به منزله عدم که اثر این ترک را برداره، لذا بنابراین مسلکم جاری نمیشه. و اصلا فکر نمی کنم یک فقیهی، یک متفقهی در دنیا پیدا بشه که بگه اگه تو مکره شدی به ترک بیع خونت به شخص به در خارج، این بیع صحیحه. میگه خب بیعی واقع نشده که صحیحه، لذا این وجهی نداره. خب اینا تقریبا صافه، مشکل نداره. یک کلمه هم عرض بکنم بعد وارد اون زمینی بشیم. اون کلمه ای که عرض میکنم این است که خب یک شبهه ای است، من اگر مکره بشم، مضطر بشم به شرب خمر، شرب خمر متعلق حرمت، شارع حرمت رو برمیدار. اگر مکره بشم به بیعی، شارع صحت رو برمیدار. ولی وقتی من مکره شدم بر ترک صلات یا مضطر شدم به ترک صلات، ترک صلات که حکمی نداره در شریعت. بله اگر کسی بگه امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه، خب ترک صلات میشه حرام، شارع حرمت رو برمیداره. اما ما که قبول نداریم که امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه، خب این ترک صلات مستر شدم چه اثری داره؟ یک جوابی آقای صدر داده که عرفن درسته که عرفن وقتی که صلات واجب شد ترکش میشه منهی الامر، ترکش میشه منهی الامر، لذا نهی برمیداره. خب این حرف درست نیست. یعنی چی؟ یعنی عرف میگه این نهی حرام، این ترک حرامه، به شارع نسبت میده که شارع جهل حرمت کرده. بله میگه نباید ترک بکنی چون ترک عصیان مولا میشه، ولی نه به شارع نسبت نمیده. این جواب حق این است که ما گفتیم رفع مسترو ایلی مستقربو علی رفع النسیان، یعنی در واقع اون چه که دست من شارع به ما و شارع هست در این موارد رفع کردم. خب کسی که ترک صلات را مکرهه، مکره بر ترک صلاته، مضطر به ترک صلاته، این شخص در واقع معاقبه، مستحق عقابه، چون مخالفت مأمورم برا کرده، عصیان کرده. نگه عصیان حکم شرعی نداره، بله عصیان حکم شرعی نداره، ولی استحقاق عقاب از مولا به ما هو مولاست، شارع به ما هو شارع عقاب میکنه. خب اینجا شارع میفرماد من عقابت نمیکنه و اصلا متفاهم عرفی اینه، وقتی که میفرماید من عرضم به حضور شما اکراه را برداشتم، مستور رو را برداشتم، یعنی همون طوری که اگر بر فعل حرام مستر شدی اونجا عقاب برداشته میشه، احکام برداشته میشه، اگر بر ترک واجبم مستر شدی همین طوره، اینم به حساب معاقب نیست. اما اون نکته ای که عرض کردیم مهمه این است که آقا الان حدیث رفع احکام استقلالیه رو بر میداره، مثل وجوب صلات، حرمت شرب خمر، اما آیا احکام ضمنیه رو هم بر میداره یا احکام ضمنیه رو بر نمیداره؟ احکام ضمنیه یعنی چی؟ مثل چی؟ احکام ضمنیه مثلا شخص الان مضطر است، صائم، به خوردن یه قرصی، مریضه، یا مضطر است به ترک رکوع چون نمیتونه رکوع بکنه، کمرش درد میکنه. خب احکام ضمنیه رو بر میداره، یعنی این امر ضمنی رکوع را بر می‌داره. خب امر ضمنی رکوع را بخواد برداره چجوری باید برداره؟ امر به کل را باید برداره، امر به کل را باید برداره، یعنی امر به مرکب را برمیداره که تو بر این امر به صلات با رکوع مکلف نیستی. امر ضمنی یعنی چه؟ امر ضمنی معناش این نیست که وقتی شارع میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلا، یعنی این نماز که 10 جزء 11 جزء، یعنی در واقع 11 تا امر ضمنیه، مثل این به حساب بسته های بزرگی که توش باز مثلا 10 تا بسته، هر بستهش یک بسته کوچ، باز 10 تا بسته کوچک توشه. امر به صلات که 10 تا امر نیست، امر بسیطه، یک امر انشاء شده. این که میگیم امر ضمنی، این در واقع تسامحه. دعوت امر به کل را ازش تعبیر میکنن به امر استقلالی، دعوت امر به تک تک اجزا را ازش تعبیر میکنن به امر ضمنی. امر ضمنی یک حقیقتی نیست در مقابل امر استقرالی که 10 امر کوچک کوچک باشه توی یه بسته باشه. نه، یک امر بیشتر نیست از دعوت این امر نسبت به کل تعبیر میکنیم به امر استقلالی، از دعوت این امر نسبت به جزء تعبیر میکنیم به امر ضمن، تعبیر میکنیم به امر ضمن. این حقیقت امر ضمنی. خب وقتی که حقیقت امر ضمنی شد، حالا شارع میخواد امر ضمنی رو برداره. امر ضمنی ما نداریم، امر کله. اصلا امری نیست غیر از امر کل، اونم بسیطه. این تعبیر اصلا یک کسی اشکال بکنه میگه آقا جز که مأمورم به نیست، جز که امر نداره حقیقتا، چی رو میخواد برداره؟ اصلا اگر خوب لب بشه بخواد بشکافی، باید اینطور بگیم که رکوع که امر نداره، سجده که امر نداره، یک امر کل داره. وقتی که من مضطرم به ترک جز، در واقع مضطرم به ترک مأمورم به، چون امر خورده به مجموع، من این مجموع را مضطرم، مکرهم، فراموش کردم. اصلا تعبیر امر ضمنی غلطه، مضطر به امر ضمنی غلطه. حالا تسامحا اینا اشکال نداره. خب اگر کسی بگه خب حالا ما امر به کل را برداشتیم، آیا بقیه اجزا رو باید بیاریم؟ اگر کسی الان نمیتونه نماز با رکوع بخونه، آیا حدیث رفع رفع عن امتی تسع به علاوه اون دلیل اولی یا ایها العمومات یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، اگر این دوتا رو به هم زمینه بکنیم، آیا نتیجه میگیریم که بقیه اجزا رو باید بیاریم یا نه؟ صلاة 10 داره، حالا رکوع رو نتونستم بیارم، رکوعی چی؟ بقیه رو باید بیارم. آیا مجموع حدیث رفع به علاوه عمومات ادله اولیه نتیجش این میشه که ما ادای اجزا رو باید بیارم، یا این نتیجه رو نمیده که ما ادای اجزا رو باید بیارم؟ کدام یکی؟ خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ اعظم، دیگران فرمودن نه، بقیه اجزا رو دلیل نداریم باید بیاریم. اگر بخواد بگیم باید بیاری، دلیل میخواد. بله، در باب صلات دلیل داره، در باب صلات دلیل داره، و همین چقدر حتی در باب صلات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده فاقد الطهورین امر به صلات نداره. کسی که نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه تیمم بکنه، اصلا این نماز برو واجب نیست، بره قضاشه بخونه، قضاشه بخونه. چرا؟ به خاطر این که رفع ما لا یتیقون یا مستکره و علی و امثال ذالک امر به کل را برداشت. بله، اگر تو قدرت بر وضو نداری ولی قدرت بر تیمم داری، او دلیل داره. ولی اگر قدرت بر تیمم هم نداری، او دلیل نداره. به چه دلیل باید بیاری؟ فرمودنه نگی که آخر در اون استحاضه وارد شده فانها لا تسقط به حال، نماز در هیچ حالتی ساقط نمیشه. او که سند نداره. ما از این ادله بدلها فهمیدیم، میبینیم نمیتونه رکوع بکنه، فرمود ایما بکنه، نمیتونه قیامن بخونه، فرمود قعودن بخونه، نمیتونه جالسن بخونه، فرمود مفتجعن بخونه، نمیتونه قرائت بکنه لاله، فرمود اشاره بکنه، نمیتونه رو به قبله منحرف بشه از قبله و امثال زن. همه اینا بدل داره. نمیتونه وضو بگیره تیمم بکنه، ولی اگه نمیتونه تیمم بکنه بدلش دلیل نداره. ما دلیلی نداریم که کسی که نمیتونه وضو بگیره نمیتونه تیمم بکنه این باید نماز بخونه. روی این جهت در ما نحنفی صلات هم در اینجا دلیل نداره. و غیر صلات که هیچ. میرید صائم، شخص مریض، دکتر رفته، دکتر بهش میگه که نه اصلا تو روزه برات خیلی هم خوبه، فقط باید روزه 4 لیمون آب بخوری، روزه برات خیلی هم عالیه. خب وقتی که اون صومی که امر داره، امر به امساک از چند چیز، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، اگر این بر تو واجب نیست، روزه ناقص به چه دلیل بر تو واجبه؟ او دلیل میخواد، او دلیل میخواد. خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا پس کارت خراب شد، کارت خراب شد. چرا؟ چون که بسم الله الرحمن الرحیم مکلف یقین داره یا نماز 10 جزئی بر او واجبه یا نماز 11 جزئی بر او واجبه. براءت از جزء 11 هم برداشته میشه. خب وقتی از جزء 11 هم برداشته شد، 10 جزء را به چه دلیل باید بیاریم؟ خب دلیل میخواد، به چه دلیل باید بیاریم؟ دلیلش چیه که باید 10 جزء را بیاریم؟ در ما نحن فی فرمودن نه، بین رفع ما لا یعلمون و بین مذتر رو ایلی فرق. فرقش این است که رفع در رفع ما لا یعلمون رفع ظاهریه، رفع واقعی نیست. مکلف یقین داره، امر داره، اینه میشه بره بخوابه، به خلاف رفع مذتر رو ایلی، به خلاف رفع مستکره علی، اونجا یقین نداره، امر داره. چرا؟ چون رفع واقعیه. شاید اگر این صلات با رکوع را امرشو برداشت، صلات ایمان امر نداشته باشه اصلا. در رفع ما لا یعلمون چون امر ظاهریست، علم داره به امر.
علم نباشه به چه درد میخوره؟ امر باشه،
بله
امر باشه، ولی به
فعلیت نرسه، به فعلیت هم رسیده.
چون ظاهر باشه شاید به
فعلیت نه دیگه، چون فرض اینه که علم که در موضوع حکم اخص نمیشه، نه دیگه نمیشه دیگه. اون بسته که آخوند فعلیت آقای خوبی رحمت الله علیه اتوماتیکه. این پس اصل تکلیف مسلمه، ولی در رفع مستکروه و علی اصل تکلیف مسلم نیست. خب ممکنه کسی بگه آقا ما میگیم اگر شخص مضطر شد به ترک رکوع، حدیث رفع وجوب را برمی‌داره، بقیه اجزا را باید بیاره. چرا؟ چون امر زمینی را برمی‌داره، با کل کاری نداره. امر زمینی به رکوع را برمی‌داره، با کل کاری نداره. از توضیحی که در امر زمینی دادیم روشن شد که امر زمینی اصلا یه چیز مندرآوردی است. ما امر زمینی نداریم، اصلا ما امر زمینی نداریم. امر زمینی چیه؟ توشاره برداریم. یک حقیقت داریم، اونم امر به کل، یا بر میداری یا بر نمیداری. ممکنه کسی بگه که آقا امر به کل دش شلوغ نکن، سر و صدا نکن، دعوا هم نکن، آرام آرام. امر به کل نصفیشا بر میداره، همه شو بر نمیداره، نصفیشا بر میداره. میگه آقا نصفیشا بر میداره؟ میگه بله. میگه آخه بابا امر واحد بسیط وحدانیه، نصفیش برمیداره یعنی چی؟ فرمودن امر واحد حقیقتا قابل تبعض نیست، امر واحد حقیقتا قابل تبعض نیست. نمیشه نصفیش ساقط بشه نصفیش بمانه. امر در ثبوت و سقوط قابل تبعض نیست. نمیشه بگیم نصف امر ثابت شده نصف امر ثابت نشده. نمیشه بعد گفت که نصف امر ساقط شده نصف امر ساقط نشده. نمیشه بعد گفت. خب این به عنوان نرخ شاه عباسی در اصول مطرح بوده. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، آخوند، دیگران فکر نمی کنم که عرضم به حضور شما، حالا من از فحول کسی منکر نشد، حالا غیر فحول رو نمیدن، ولیکن ما عرض ما این است که آقای خوبی، این که شما می‌فرمایید امر واحد در ثبوت و سقوط واقعا قابل تبعض نیست، این آیه‌ای در قرآن داره؟ نه. روایت شریفه‌ای وارد شده؟ نه. عقلی مقلی چیزی در کاره؟ نه. این از کجا دارم بده؟ میگه آقا این هم یکیه، یا برداشته میشه یا برداشته نمیشه. میگیم آقا نصفیش برداشته میشه، نصفیش برداشته میشه. بابا این هم یه امر اعتباریه. اعتبار یعنی فرض، فرض محال که محال نیست، فرض محال که محال نیست. چه اشکال داره؟ عقلا بگن نصف امر ساقط شد، یک حرفی در فلسفه میگن ملا صدرا با اینکه اصالت الوجودیه ولی گای مواقع مشی کرده حرف زده بر طبق اصالت الماهیت. چرا؟ چون میگن اینقدر این اصالت الماهیه توی اذهان فرو رفته بوده که من حیث لا یشعور، حتی همون آقایی که اصالت ماهیه را رد کردن ولی بر طبق اصالت ماهیه حرف زدن. اینطور توجیه میکنه. البته ما این را در جای خودش عرض کردیم، این توجیه درست نیست. سر این که گاهی مواقع اصالت الوجودی بر طبق اصالت الماهیتی حرف میزنه اینطور نیست که اصالت الماهیه تو اذهان فرو رفته باشه. حالا من تاریخ فلسفه را کاری ندارم، چون حکمت بوعلی که اصالت الوجودی بوده، اصالت الماهیتی نبوده. اصالت الماهیتی اینا را شیخ اشراق آورده. حالا اگرم کسی بگه تو کلمات بوعلی هم هست و اینها، خب من با اونا کاری ندارم، ولی فکر نمی کنم که حکمت بوعلی ارزم به حضور شما بر اساس حکمت بر اساس اصالت ماهیه باشه. این که میبینی گاهی مواقع ملا صدرا یا دیگری بر اساس اصالت ماهیه حرف میزنه، سرش اینه که اصالت الوجودی، اصالت ماهیتی هم همینطوره، باز اصالت الوجودی خرابتره. اصالت الوجودی از گلو حرف میزنه، اصالت ماهیتی هم از گلو حرف میزنه. وقتی که انسان از گلو حرف میزنه، شما الان یک کسی که امضای خودش نیست بهش بگو آقا یه امضا بکن، اونی که ملکش نیست یه امضا بکن، یه امضای دیگه هم بکن، امضای دومش با امضای اولش قطعا فرق داره، ولی اونی که ملکشه همیشه امضا میکرده صد تا امضا میکرده. اینا چون عرض کردم از گلو حرف میزدن هر دوشون و با وجدان و ارتکاز نمیساخته، اون گاهی موقع که متوجه بوده وجدان و ارتکاز را مخفی میکرده، گاهی موقع که متوجه نیست یه دفعه حرف میکنه بیرون. این روایت شریفه که ما اضمر احد شیئا الا وقد ظهر على فلتات لسانه او بجنات وجهه، چون آدم وقتی که حرف میزنه حواسش نباشه مافز زمیرش رو میکنه. اگر کسی بخواد دروغ بگه، ساختگی بگه، ای باید حواسش باشه. خب انسان هم همیشه حواسش نیست، یه لحظه غفلت میکنه واقع را میگه، مافز زمیر را میگه. من خیال میکنم این همین قضیه اصالت الوجود و اصالت الماهیه در اصول هم اتفاق افتاده. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از کسانی است که در واقع می‌فرماید مشید این بحث که امر اعتباریه، امور اعتباری از حیطه تناقض و تضاد و اینا همه خارجه، فرض محال که محال نیست، اشکالی نداره. خب در ما نحن فی، ما آقای خویی میایم میگیم امر به صلات اگر مثلا 10 قسمت 10 سانته، 1 سانتش رو شاره قیچی کرد نسبت به رکوعش، نسبت به بقیهش هست، نه این که اون امر از بین رفته یه امر جدید عرضم به حضور شما حادث شده، نه، یه امر جدید حادث نشده، در واقع همون امر یه تیکش رفته. این چه اشکال داره آقای خویی؟ اشکال نداره، میتونه همین یک اعتبار را فرض بکنه که نصفش رفته. بله؟ خود اون نصفی که هسته کشف ملاک میکنه دیگه. اگر خوب دقت کنید، بحث دقیق نیست و فکر نمی کنم اون بحث را کسی اینی که علیه طور که ترخ می کنم بعید می دونم کسی بله ترخ نکرده، فکرم نمی کنم کسی ترخ بکنم در آینده. خب ما میگیم آقای خویی این امر، خوب دقت کنید، شارع نصفش را میگه من ثابت کردم. شما میگید آقا خب این امر یکیه، یکی که نمیشه نصفی ثابت بشه. میگه اعتباری نیست، مگر اعتبار فرض نیست؟ حالا فرض نصفیش. میگه خب بسیار خوب، الشیء لا ینقلب اما هو وقع علیه، شیء از اونی که در خارج واقع میشه منقلب نمیشه. اگر بند ساعت 4 بعد از ظهر میوه خورده، دیگه هیچ کس نمیتونه این فعل را معدوم بکنه. اونی که موضوع محقق شد تمامه. لا ینقلب اما هو وقع علیه، امر آیا جعل شده؟ بله. آیا شما میگی ساقط شده؟ اون امر که محال ساقط بشه، چون شی لا ینقلب اما هو وقع علیه، چجور ساقط شده؟ امکان نداره ساقط بشه. شما میگید آقا امر اعتباری، میگم میدونم امر اعتباری، ولی امر اعتباری این اعتبار یا شده یا نشده. الان اگر کسی بگه آقا من زید را اعتبار کردم رئیس جمهور به مدت 5 سال، خب بسیار خوب، حالا سال دوم بگه من این رئیس جمهور را اثبات کردم. اگه سال دوم گفت من این رئیس جمهور را اثبات کردم، این اشکال داره؟ میگم بله. چرا؟ چون اگر اون اعتبار اولیش 5 سال بوده، اون اعتبار که از بین نمیره. چون خوب دقت کنید اعتبار امر تکوینی است، معتبر امر اعتباری است، اعتبار تکوینی است. شما یا اعتبار کردی 5 سال یا اعتبار نکردی. بگی من اعتبار نکردم، بخیر اشکال نداره، پس سقوط نیست، پس اعتبار نکردی. بگی نه من اعتبار کردم، بگی خواه اعتبار کردی هست. امر واحد در ثبوت و سقوط واقعی قابل تبعض نیست، یا کلش میره یا کلش هست، یا کلی ثابت میشه یا هیچی ثابت نمیشه. این ربطی نداره اگر آقای خویی دفاع بکنه انقلت، آقا این ربطی نداره که شما بگی آقا امر اعتباری، امر اعتباری فرض، امر اعتباری فرض، ولی نفس اعتبار یک امر حقیقیه، یه امر تکوینیه. تو چرا ما رو با فلاسفه و اصالت الوجود و اصالت الماهیه قیاس میکنیم؟ ما اصولیم، بخوابیم به اندازه اونا فکر ما کار میکنه، بخوابیم بیدار باشیم که دیگه هیچ کار خراب، بخوابیم. خب این نهایت دفاعیست که از این فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه میشه کرد که نمیشه امر نصفش بیفته، یک دهمش بیفته، یک پنجمش بیفته، ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.